بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید که به حضور سرور عزیز و ارجمندم، برادر بسیار بزرگوارم جناب دکتر شریفی عزیز، کارشناس محترم علوم دینی و خبره و از فحول حوزه حقوق و قضا که دومین باره و دومین هفته است در راه روشن در خدمتشون هستم، سلام عرض بکنم و خوش آمد بگم.
خواهش می‌کنم. از سلام و متقابل خدمت شما بینندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، خیلی ممنونم. آقای دکتر شریفی، ما برنامه‌مون رو با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کردیم. می‌خوام خواهش بکنم که اون مطلبی که راجع به صلوات بود اول بفرمایید که تیمم تبرک بیشترم داشته باشه و بعد سوالات بعدیمون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ببین، ما تو فارسی میایم میگیم صلوات رو اینگونه معنا می‌کنیم که خدایا مثلا درود بفرست. چون توی فرهنگ های لغت برید واژه درود رو معنا کنید. شما خودتون میگین درود چی هست؟ یعنی یکی از مبهمترین کلمات اما پرکاربردترین کلمات. یعنی اگه قرار بود این واژه رو جوری معنا کنیم که هیچ کس نفهمه، بهترین کار رو کردیم. یعنی درود رو خوب به کار گرفتیم. در هر فرهنگ لغتی هم برید درود رو بخوای ببینید به چه معناست که معادل گاهی اوقات رحمت و صلات و غیره گرفته شده، اصلا نمیتونید براش وجهی پیدا بکنید. موضوع اصلی در مورد صلوات اینه که به اصطلاح وقتی سوال میشه از پیشوایان معصوم که صلوات یعنی چی، نوع معنا کردنشون خیلی دقت داره. میگه وقتی شما میگی صلوات، معناش اینه که انی علل عهد ول وفا ول میثاق الذی قبلته. وقتی صلوات به زبان میاری یعنی اینکه خدایا من با بر پیمان و عهدی که با اهل بیت تو بستم در عالم قبل از این دنیا، عالم زر و عالم میثاق، بر اون پیمان هستم. خب آخه این صلوات که دعاست، درخواسته، اما این جمله که داریم میگیم یک نوع اقراره. چجوری باید این دوتا رو معنا و مفهوم کرد؟ تو زبان عربی میگن اصلا این صلوات فعل و فاعل رو خدا آورده، مفعول رو نیاورده. شما که اینقدر علاقه به علوم قرآنی دارید، توی آیات قرآن گاهی وقت شما میگید خدا میداند، الله یعلم و انتم لا تعلمون. الله یعلم مفعولش کو؟ خدا میداند. چی رو میداند؟
همه چیز رو.
احسن. میگن وقتی که نگید چه چیزی را میداند، محدود نیست. در اینجا میگیم خدایا بر به محمد و آل محمد علیهم السلام بشارت بده. چی رو بشارت بده؟
که ما پایبندی.
آره، میگه دیگه نگفتیم چه چیز رو، هر چیزی که اهل بیت رو خوشحال میکنه با این صلوات بهشون عرضه کن. یعنی در واقع صلوات ابزار عرضه چیزیست که عرضه آن چیز اهل بیت را شاد و مسرور میکنه. خدایا من به عهدم وفا کردم، امروز سر کسی کلا نذاشتم، این اهل بیت تو رو شاد میکنه، بشارت بده. خدای من به عهد وفا کردم، امروز نامحرم دیدم رو برگردوندم، این اهل بیت تو رو شاد و مسرور میکنه، بشارتشون بده. فرمودن هر وقت چیزی برای بشارت داری با ابزاری به نام صلوات بشارت بده. پس معنای صلوات اینه خدایا محمد و آل محمد علیهم السلام را بشارت بده، بقیهش به وفاداری من. این وفاداری من امروز به ترک نگاست، امروز به ترک بدگوییست، امروز به خوشرفتاریست، حسن خلقه، درسته؟
بله.
امروز به فلانه، فلان، هر عملی که مصداق وفاداریست، مصداق وفای به عهده، کاریست که اهل بیت رو شاد میکنه، با ابزاری به نام صلوات به اهل بیت پاک عرضه
بشه. شاید یه خود رفقای من تو اتاق فرمان به سختی بیافتن، اما جاشه که یه صلوات آماده بکنن تا من این عرض رو داشته باشم، اگه صلاح میدونن البته. به تعبیری این تعریف شما و ترجمه جنابالی و تبیین معنای صلوات یه جورایی مرتبط با بحث ما هم هست، یعنی اقرار به ساحت مقدس حضرت حق پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله که ما حواسمون هست از سوی اونها حقی به گردن ماست. و وقتی اقرار به حق بگردنمون بودن میکنیم بر ذممون حقی وجود داره، اون وقت دیگه باید وفادار به این حق و ادای دینم باشه.
آره. هر حقی رو که به جا میاریم با صلوات عرضه میکنیم.
هر حقی رو که به جا میاریم با صلوات عرضه میکنیم.
یعنی که این حق رو من به جای آوردم. مثلا حقی همسرم بر عهده من داشت، خب. این حق رو امروز به جای آوردم. ای اهل بیت پاک خوشحال باشید، بر عهدی که با شما نسبت به همسرم بستم هستم.
بسیار خوب، شما بابا همراه باشید و بر محمد و آل محمد صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، امیدوارم که توفیق صلوات فرستادن که باز یکی از نعمت‌های الهی است برای من و شما مستدام باشه. آقای دکتر شریفی عزیز، جلسه پیش که خدمتشون بودیم بحث بسیار کاربردی رو در حوزه مهمترین حقی که حضرت رب الارباب بر ذمه ما مخلوقات و انسان‌ها دارن صحبت فرمودند و اون هم عبودیت و عبادت بندگانه، که اون وقت تعریف از عبادت هم مشخص شد که در این حال که انجام واجبات و فرایض است، در این حال پایبند بودن به اصول اخلاقی و مزین بودن به فضایل هم مجموعه عبودیت و طاعت رو تکمیل میکنه. درست گفتم؟
بله.
من میخوام از جناب عالی خواهش بکنم که حالا چون باز عرض بکنم محض یادآوری، مبنای بحث دوشنبه های ما رساله حقوق حضرت سجاد علیه السلام قرار گرفته، میخوام خواهش بکنم که بندگان رو، انسان هایی که مخلوق حضرت حق هستند رو به فرمایش حضرت سجاد برای اون تقسیم بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته فقط برای من جای توضیح موند اینه که کلن عبادت رو معنا کردیم به همراهی.
بله.
گفتیم علت این که به عبد در زبان فارسی میگن بنده، که از ریشه بند به معنای ریسمان گرفته شده، اینه که صاحب ریسمان، صاحب اون برده و بنده، او رو با خودش میکشید. دو فردی که با هم همراه هستن، اونی که دستور میده میشه مولا، اونی که هر جایی مولا میره باش همراست، تابع خواست اوست، بهش میگن عبد. عبادت یعنی همراهی، عبد یعنی همراه. علتی که خداوند گفته باید مرا بندگی کنید، گفته هر جایی که من میگم، هر چیزی که من میگم، به شکلی که من میگم باید زندگی کنید. یعنی باید ملازم، همراه و قرین خواست من خدا باشید. همراهی با خدا در اونچه امر فرموده است، در اونچه نهی فرموده است، به این میگن عبادت.
من همینجا سوال دارم قبل از اینکه به اون سوال قبلیم پاسخ بفرمایید. این که خدا دستور داده اون چیزی که من میگم، اون چیزی که نظر منه، تو موظفی اونو انجام بده
و با من همراه باش.
چرا حضرت حق که ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه و همه صفات رو در اوج به صورت مطلق داره، چرا اینجا ما رو مجبوره به تبعیت از فرامین اون میکنه؟
فرامین خودمون؟ بله. مسلم ببینید یک بحثی هم هست در این خصوص که حالا اهل کلام صحبت کردن پیرامونش، این اون اصطلاحات رو اگر بگیم باز دشوار میشه، ایده رو از بحث خودمون خارج میکنیم، اینه که خداوند طبق مصلحت بندگان عمل میکنه. چون واقفه به مصلحت بندگان، اونها رو مکلف میکنه. ما کسانی هستیم که اگر خدا ما رو مکلف نکنه، بر طبق مصلحت خودمون اقدام نمیکنیم.
چون نمیدونیم مصلحتمون چیه.
بله، چون نمیدونیم مصلحتمون چیه و از طرفی عمل به چیزی که مصلحت ماست دشواره.
درست.
که اینو تو اون بحث آسایش و آرامش امروز مفصل توضیح میدم. بنابراین خداوند میباید ما را مکلف کند به چیزی که خلاف میل ماست،
اما به مصلحت ما،
اما به صلاح ماست. از این جهت میگه بنده من، همجی که تنابی که به گردن یک برده است، بنده است، سخته، اذیتش میکنه، اما باید مولای خودشو گم نکنه و مکلفه که هر جایی مولا میره بره، منم باید همین کار رو با تو بکنم و الا تو پشت سر من بیا
نیستی،
ول میکنی میره.
پس این تکلیف هم باز در راستای کرامت و رحمت و بنده نوازی حضرت حق.
بله، گرچه خلاف میله. برای همین هم بهش میگن تکلیف. کلفه یعنی دشواریه. برای همین به مستخدم میگفتن کلفت، یعنی کسی که از بس رنج میکشه این کارش عین سختی است. میگفتن هر وقت به یک فرد خود مصدر رو بگن، این موقع است میگیم فلانی عادله، یعنی عدالت داره. اما اگر بگیم خیلی 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 عادله، میگیم عدله، یعنی اصلا خود عدله. به کسانی که در استخدام دیگرانن نگفتن مستخدمن، میگن کلفه، کلفت فلانی، یعنی از بس رنج میکشه این رنج. این خود مصدر رو اسمشو باشتن روش. این که به تکلیف میگن تکلیف به خاطری که عامل کلفت، رنج و آزردگی است، اما منافع خودشو داره.
زیر عنوان بحث حقوق ترجمه عبارات مختلف و کلمات مختلف و این واژه شناسی هم خیلی زیباست که ما داریم بهرمند بشیم استفاده میکنیم. آقا ما در خدمتیم.
خواهش میکنم.
تقسیم بندی بندگان وقتش الان؟
بله بله کاملا الان وقتش. سریع بگم که به مباحث بعدیمون هم برسیم اگر سوالی هم هست. خود رساله حقوق رو تو یک دقیقه من این مطلب رو بگم. علتی که رساله حقوق وضع شده اینه: فردی اعتقاد باید داشته باشه، این بینش در او باید باشه که بالاخره من خالقی دارم، این خالق طراح وجودی منه، آشناس به این که من چه رذائلی دارم، چه فضائلی دارم، کاستی های من چیه، خداوند طبیبه، رب شما فرمودن طبیبه و انتم المرضا، شما بیمارید، اون طبیبیست که میدونه بیمار رو چگونه مداوا میکنه. حالا بهتون گفته محیط پیرامونی علت ناآرامی نیست، آینه است، کاستی ها رو رو میکنه. خدا هم فرموده مجموعه هستی آزمایشگاه منه، تست حسد، بخل، کبر، حرص و طمع هرگاه مثبت بود دارو مصرف کنید. تمام اینا رو فرموده، درسته؟
که شما فرمودین زمینش تو همه هست،
هست، شرایط رو میکنه، ما رو تسلیم میکنه، وادار به اقرار میکنه، بگیم بله من حسود هستم، من متکبر هستم، من بخیل، حدیث و تمکار هستم، نیاز به دارو دارم، خدایا منو مداوا کن. پروردگار عالم میگه من به بنده‌ای که اقرار به بیماری کنه و به دنبال نسخه باشه علاقه‌مندم، این بنده رو دوست دارم. رساله حقوقی برای این وضع شده که انسان معتقد ادای این حقوق مداوا میکنه تو را. اما لازمه ادای این حقوق اینه تو معتقد باشی یک دونه از این حقوقی که آقای امام سجاد علیه السلام فرموده است قابل عمل نیست، مگر معتقد بشویم مقصریم، معیوبیم، حریصیم، متکبریم، حسودیم و الی آخر. محیط آینه است، رو کرده و مکلفیم حق اطرافیان را ادا کنیم. اما اگر من خودم رو بی‌عیب بدونم، بی نقص بدونم، اطرافیان رو منشأ مشکلاتم بدونم، میگم حقی به گردنم ندارن که ادا کنم. برای همینه ازدواج میکنیم 6 ماه با هم هستیم متارکه میکنیم. چرا؟ اصلا حاضر نیستیم حق همو
همه تقصیر هم گردن طرف
هر کدوممون همه تقصیر رو به گردن فرد مقابل میدونیم. چرا؟ اون آینه نمیدونیم، محیط رو آینه نمیدونیم، محیط رو علت ناآرامی میدونیم، راه رسیدن به آرامش رو یا کامجویی میدونیم یا ستیزجویی میدونیم، همون راهی که غیر انسان ها برای رسیدن به آرامش استفاده میکنن ازش. کسانی که با دو ابزارا کامجویی و ستیزجویی میخوان آرام بگیرن به ادای حقوق خودشون رو موظف نمیکنن. پس رساله حقوقی برای کسانی در واقع وعد و اعلام شده است که معتقدن مشکل دارم، بیمار هستم، محیط کاستی های مرا رو میکنه، حالا ای خدا داروها رو معرفی کن، با یقین به وعده های تو آروم میگیرم، حالا میخوام عمل کنم. میخوای عمل کنی؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 همینطور آقای امام سجاد علیه السلام فرمودن به این حقوق در شرایط گوناگون عمل کن تا در کنار اون آرامشی که با یقین به وعده ها خودت داری اطرافیا از دست، زبان، اعضا و جوارح تو در امان باشن. وقتی که 2 روز مسافرتی همسرت به خاطر فراق تو گریه کنه، نه اینکه بگه الحمدلله که 7-8-10 روزه ایشون نیست. چرا؟ اینقدر ایجاد ناامنی کرده ای که دوست دارن اگر سفر میری دیر بیای، اگر سر کاری انشالله اضافه کار وایسی و الی آخرش. چون از وجود تو امنیت برای اطرافیان صادر نمیشه. در حوزه کار میگن ای کاش فلانی امروز سر کار نیاد، توی خونه میگن ای کاش زودتر تشریف ببره
سر کار
و بالاخره همه جا دعاگوی شما برای اینکه نبیننت باهات در ارتباط نباشن هستن. این کسی است که معتقد نیست و حاضر به ادای حق نیست. حالا باید ریز شیم موارد رو بررسی کنیم.
خب این که خیلی بده، البته باید قبول کنیم که هست تو جامعه. امیدوارم که ماها اینجوری نباشیم یا نشیم یه وقتی، چون کسی خبر نداره آیندهش اتفاق میفته. من چون دغدغم در برنامه‌های تلویزیونی آقای دکتر شریفی این است که بیننده‌های محترم هم میدونن که گروه خاصی از مخاطب رو ما خطاب نکنیم. با توجه به این نکته جناب عالی که رساله حقوق برای کسانی است که بیماری دارند، اذعان به این بیماری دارند، حالا دنبال نسخه شفابخش می‌گردند، میخوام عرض بکنم که آیا هستند کسانی که بیمار نباشند؟
بله.
چون شما تو بخش برنامه قبل فرمودید که این بیماری در همه وجود داره.
بله.
یا بالقوه است یا در بعضی ها تبدیل به بالفعل میشه. میشه گفت که نسخه رساله حقوق از سجاد علیه السلام یا برای پیشگیری از بروز و ظهور این بیماری است؟
بله.
و یا اینکه کسانی که بیماریشون زده بیرون خلاصه درمانشون کنه. اینجوریه؟
کام ببینید هیچ کس نیست بیمار نباشه. ما حالا آیات رو داریم، احادیث رو هم داریم، مثلا ثلاثتون مرکبتون فی بنی آدم، البخل والحسد والطمع، البخل والحسد والکبر. فهمودن اصلا خالق هستی گذاشته این رذایل رو. برای چی گذاشته؟ برای اینکه تکلیف تکلیف شه. شما وقتی بهت میگن به نامرم نگاه نکن، باید میل در شما باشه
که نگاه
روی میل پا بذاری.
درسته.
وقتی بهت میگن آقا به صاحب نعمت، درباره صاحب نعمت غیبت نکن، باید میل غیبت در شما باشه به خاطر حسد، بعد روی این میل ناشی از حسد پا بگذاری. این رذایل رو خدا گذاشته تا دستوراتش، عمل به دستوراتش دشوار شه تا ما مستحق ثواب شیم. والا ثواب معنا نداره. شما الان هیچ موقع شده خورشید رو به خاطر نور دادن مدحش کنی؟ میدونی چرا مدح نمی کنی؟ چون نمیتواند نور ندهد. درسته؟
بله.
خب ما اگر در ما میل مخالف نبود، اصلا من میل نداشتم به نگاه، خود به خود نگاهی هم در کار
نبود.
نبود، قابل مدح نبودم. چون میل دارم پا گذاشتن روی میل عمل من رو ممدوح میکنه، پسندیده میکنه و من رو مستحق ثواب میکنه. همه بیمارن، همه در شرایط بیماریشون رو میشه و به این نسخه امام سجاد علیه السلام محتاج و نیازمند.
اتفاقا یکی از جاهایی که در اثبات این معناییست که اونهایی که گاهی اوقات در تعریف جبر و اختیار گیر میکنن، به نظرم زمینه اختیار داشتن و مختار بودن انسان یکی از موارد و زمینه های ظهور و بروزش همینجاست. آقا ما در خدمت شما هستیم. بسم الله.
حدیثی که فرمودید بندگان، تقسیم بندی بندگان، از آقا امیر مومنان هم روایت شده، از امام صادق علیه السلام هم روایت شده، از امام سجاد علیه السلام هم روایت شده. برخی میگن خب در کلام پیشوایان معصوم چون اومده برخی خدا رو به خاطر بهشت، برخی از ترس جهنم و برخی به خاطر خودش عبادت میکنن، بنابراین فقط عبادتی که از روی محبت باشه درسته، اون دو قسم دیگه نادرسته. ببینید اصلا تعبیر حضرت اینه، در برخی احادیث داریم العباد بندگان ثلاثه، در برخی جا داریم العبادت و ثلاثه. یعنی گاهی اوقات بندگی رو تقسیم کردن، گاهی اوقات بندگان رو تقسیم کردن. همین که گفتن بندگان سه دستن یا عبادت بر سه قسمه،
یعنی هر سه مقبوله.
اصلا پس نشون میده هر سه قسم درسته، عبادت تلقی میشه. وقتی اون مطلب ما شبهه ما حادث میشه که نفرموده باشن هر سه قسم عبادته، فهمودن عبادت سه قسم داره، بندگان سه دستن. تعبیری که تو احادیث اومده حدود 8 تعبیر اومده بود که با هم فرق داشت. بعضی‌ها داره مثلا عده‌ای خدا رو بندگی میکنن رغبتن، از روی رغبت، بعضی‌ها دارن رجاء از ثوابهی به خاطر امید به درک پاداش، بعضی‌ها دارن رغبتن فی ثوابهی به خاطر رغبتی که به عوضهای الهی دارن. خب اینا اینجوری معنا شدن، اینا تجارن، بعضی‌ها داریم تجارن، بعضی‌ها داریم اجرا هستن، اجیرن، بعضی جا داریم حرسا هستن جمع حبیس، بعضی جا داریم خدام هستن. چهار تعبیر اومده درباره اینا. بیشتر تجار رو شما شنیدید، فقط تجار نیست، به صلاح اجرا اومده، اجیر یعنی در ازای اجرت کار میکنن، تجار اومده معامله میکنن، خدایان نیکی میکنن، میگذرم جبران کن جبران کن، تجارت میکنن. بعضی جا دارم حرسا حرص میزنن بر رسیدن به چیزی که اگر این اعمال رو انجام ندن به اون نمیرسن، حرسا هستن. طبیعیم داره خدامن، در خدمتن. آقا انسان
کار میکنم
در بله در خدمت کار میکنه و در ازاش مزد دریافت میکنه. اون طرف تعبیر ترسیدن رو با رهبه اومده، با هی دو چشم، بعضی جا با خوفن من ناریهی اومده، بعضی جا اومده خوفن من النار، که فرق نمیکنه البته بین رهبت با هی دو چشم و خوف تفاوت‌های ریز و باریکی هست. از این بعدم توی کارام این رو گذاشتم، هر بار خدمت شما میرسیم برخی از واژگان قرآنی و برخی از واژگان حدیثی رو موشکافی کنیم.
خیلی خوب.
مثلا شما به واژه مشورت میرسید، این هم میگم مشورت کردیم. کلمه مشورت تو زبان عربی در مجمع البیان اومده، از واژه شرط العسل اشورهو گرفته شده. شما عسل رو از کندو خارج کن خالص، به این کار میگن شور العسل. به عسلی که از به صلاح خالص شده و جدا شده میگن عسل مشور تو زبان عربی. علتی که به مشورت میگن مشورت یعنی تو عسل شناس هستی، به صلاح اون کندو رو میشناسی، راه استخراج رو بلدی، برای همینه میگن آقا مشورت با بخیل نکن، با متکبر نکن، با ترسو مشورت
نکن.
مثلا شما میخوای ببینید در رسول خدا صلی الله علیه و آله میخواستن جنگ کنن، اصل جنگ وظیفه بود، این عسل الهی است، فرمودن با دشمن در اون واقعه بجنگ. حالا مشورت میکنه چگونه به این وظیفه عمل کنم، مشورت در اصل وظیفه نیست. خب الا مشورت کنم نماز بخونم یا نه، معنا نداره که. من امروز با شما مشورت کنم، ماه رمضان که میشه به نظر شما من روزه بگیرم یا نه؟ اینکه مشورت
از اساس غلطه، چون اصلا عسلی وجود نداره.
اما مشورت میکنم میگم خیلی اذیتم، گرسنگی و تشنگی اذیتم میکنه، چیکار کنم از عهده روزه بر بیام؟ یعنی مشورت در حقیقت برای نحوه عمل به وظیفه است. وظیفه رو میشناسیم، چه بکنم به اون وظیفه عمل کنم؟ کما اینکه عسل رو میشناسیم، چه جوری برم بعد این کندو خارجش کنم. ما این واژگان رو من فکر میکنم یه مقداری روش دقت بیشتری
کنیم. خیلی خوب، من که مشتاقم، از اون اول صلواتم این اشتیاقم رو اعلام کردم.
انشاءالله در خدمت
ممنونم. تفاوتی فرمودید جیز بین رهبه و خوف وجود
داره. بله ببینید، ما در از واژه‌های دیگه ای هم داریم تو این قسمت غیر از خوف و رهبت، اما اصل قضیه اینه. در قسمت خوف که نقطه مقابلش رجا هست، در حقیقت فرد امید نداره به این که، در وجود خودش امید نداره به این که اگر در این شرایط به سر میبره این کار رو انجام داده، با عمل بعدی خودش، با جبران اندیشه و روش خودش، از این مخمصه راهی برای خروج داشته باشه. در اینجا خوف صادقه. یعنی مثلا من به همسرم بدی کردم،
خب
امید ندارم که بتونم این رابطه خراب رو به یک رابطه درست مبدل کنم. به این در زبان عربی میگن
خب.
خوف، یعنی جایی که امیدت ناامید شد. اما رهبه به معنی ترس مطلقه، چه درش بحث امید باشه چه نباشه. مثلا میخوام برم به مسافرت، میگم فلان جاده مخوفه، میترسم، تو زبان عربی بحث این که قبلا رفتم کاری کردم مشکلی برام پیش اومده، اصلا اینا نیست. ابتدا به ساکن هراس دارم از این که در شب تو جاده خلوت راه برم، این رهبه.
درسته.
اما در جایی که بحث امیده، کاری کردم که ریشه امید خودم رو از بین بردم، در اینجا خوف صادقه. حالا چرا امام سجاد علیه السلام گاهی اوقات از رهبه تعبیر کردن، و یا امام صادق یا آقا امیرالمومنان، و گاهی اوقات خوف؟ همونن چه کسانی که به خاطر گناه رابطهشون رو جوری با رب العالمین قطع کردن که میگن امیدی به عاقبت به خیری نداریم، اونا هم اگر به خاطر رسیدن به وعده های خدا جبران کنن تموم کار، اونایی هم که میگن نکنه از عهده کار بر نیان، خرابکاری ندارن، ابتدا به ساکنه رهبته، اونا هم اگر به آنچه خداوند فرموده با اون تفسیری که از محیط داریم عمل بکنن، اونا هم میتوانن از وعده های خدا بهره مند باشن. یه موقع از ازدواج نمی کنیم میگن میترسم اگر ازدواج کنم از عهده زندگی بر نیام، به این میگن رهبه. یه موقع ازدواج کردم، زندگی رو شروع کردم، میگم جوری خراب کردم که ادامش برای من ممکن نیست، به این میگن خوف.
خب اینجا به نظرم یه نکته پیش میاد، اونم این که تفاوت وجود داره، حالا شما بفهمید درست میگم یا نه، تفاوت وجود داره بین اون بخش از آدمها که به واسطه این نگرانی از اعمال زشت انجام شده که اونا رو ناامید کرده از
ایجاد خوف کرده،
خب، و یا اینکه کلن اون حوزه رهبه که فرمودید، بعضی هم این کلن دیگه گوشه نشین میشن، یعنی همون راه خبط و خطا رو ادامه میدن، میگن ما که دیگه بخشیدنی نیستیم.
بله.
اینا که تو حوزه دوم نمیان، کسانی میان تو این حوزه که برای جبران اقدام بکنن، بله، در این حال که ناامیدن ولی بیکار نمیشینن.
اصلا خوف مار کسانیست که میدونن اون امیده هست، برای همینه میگن میترسم اون امیده از دست بره، میخواد کاری کنه اون امید در زندگیش باقی بمونه. میگه من بنده امید دارم خدا ببخشه، من بنده امید دارم خداوند در آخرت من رو اهل سعادت کنه، اما میترسم کاری کنم این امیده بره، این بنده خالص.
یعنی گروه دوم کسانی هستند که اعمال و وظایف که حضرت حق بگردشون گذاشته انجام میدند از ترس اینکه جهنم نره.
اصلا
درسته؟
و اون امید به سعادت از دستشون نره. اصلا.
بسیار. و گروه سوم
که بعد حالا تو اون قسمت سوم جایی اومده حبن، جایی اومده شکرن. شما وقت بیشتر تعبیر حبن رو.
بله همینطور.
بعد جایی اومده شکرن، گفته این عبادت عبادت احراره، در برخی از احادیث هم داریم که این عبادت عبادت کرام هست. خب بندگان سه دستن، عده‌ای برای اینکه جهنم نرن، عده‌ای برای اینکه
بهش برن،
بهش بروند، عده‌ای برای اینکه آقا این خدا من رو آفریده خیلی هم مشتی است،
دوستش دارم،
دوستش دارم، این اهل بیت خیلی مشتی هن. نویسنده عرب که از نویسندگان خیلی خوبه فهمود که اگر در عالم کسی جز حسین نبود، آقا سید الشهدا، و خدا جز حسین علیه السلام بنده این نداشت، فهمود که مکلف بودیم به خاطر آقایی حسین از همه چیز بگذاریم. یعنی این نگاه اون نویسنده است که بر ما سزا بود فقط به خاطر مخلوقی جز چون حسین، همین یک دونه بس بود، هیچی هم نباشه، آقا بهشتی نیست، جهنمی نیست، فداکاری به نام حسین در عالم خدا تو داشته ای، من تا هستم نوکری و غلامی میکنم.
بح بح.
این شقوقشه، میگه آقا به جایی میرسی بالاخره، پاداش سر جاش، ترس سر جاش، میگه من به اینجا رسیدم، این اهل بیت کسانی هن باید کوتا بیام. گاهی قاد در مقابل کارفرما به خاطر پول کوتا میاد، گاهی قاد میگه خیلی خیلی مرده، آقا چند دو سه ماه وضعش هم خوب نیست، پولم نمیتونه بده، میگه آقا من از این مردونگی دیدم پاش هستم. امشق سوم شد
به خاطر
خودش به خاطر شناخت خوبی که الان پیدا کردی، به خاطر معرفت خوبی که الان پیدا کردی، به خاطر که الان درک کردی با چه کسانی مواجهی، به خاطر اینه دیگه. عده اومدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فهمودن عربی اومد شروع کرد به اهانت، رسول خدا اینقدر با ملاتفت ملایمت سخن گفت، آخر کار مرد عرب مسلمان شد، اومد ملازم شد کنار رسول خدا، فهمودن که فلانی نه به اون توهین‌های روز اول، نه این ملازمت مستمره، فهمود که اگر شناخت من رو از این رسول گرامی شما هم می‌داشتید، عمری بنده و بردهش می‌شدید. او دیگه رسیده به این مرحله، شناخت این وجود رو، وقتی شناخت این وجود رو کوتاه میای، این همون عبادت از روی خب
متشکرم. من تا اینجا سعی کردم در این حال که یه جاهایی وارد بحث آقای دکتر شریفی عزیز شدم و چیزایی رو گفتم، اما سعی کردم که ارکان بحث پیریزی بشه و بعد انشالله برسیم به سوالاتی که تند و تند کاربردی شاید تو ذهن شما هم باشه بپردازم و شما هم انشالله اگر که چیزی در نظر دارید تلفن بزنید و بپرسید سوالاتتون رو، انشالله این به بعد خواهیم پرداخت. گروه اول رو فرمودند، الان میریم اتاق فرمان، چشم. تجار و خدام و دیگر توابیری که شد. گروه سوم احرار و کرما. گروه دوم چی؟
عبید.
عبید
فرمودن این عبادت، عبادت عبیده. در مورد عبید فقط همین تعبیر عبید اومده. یعنی در هیچ حدیثی نسبت به کسانی که به خاطر ترس از عقوبت و بلاهایی که در دنیا و آخرت خداوند وعده داده عبادت میکنن، هیچ تعبیری جز عبید نمیده. عبید جمع عبده. این که میگن عبد و عبید تو فارسی غلطه، باید بگن عبد عبید. یک تعبیری تو زبان عربی دارن،
بنده بندگان.
آره، میگه من اصلا کوچکتر از اینم که بنده تو باشم، من بنده بندگان تو هستم. به این میگن عبد عبید، یعنی واسطه در بنده. اگر میگن فلانی عبد و عبید ماست، غلطه. عبد عبید ماست یعنی بنده بنده های ماست، که هیچ وقت ما نباید این تعبیر رو به کار ببریم. ما اگر بخوایم خضوع کنیم میگیم فلانی من عبد عبیدتم. چون فهمود کسی خدمت آقا امیرالمومنین رسید، فهمود چیه بالاخره تو افضلی یا رسول گرامی اسلام؟ فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده و برده ای از بندگان و بردگان رسول گرامی اسلام هستم. که مرحوم فیض در وافی این حدیث رو تو 8 صفحه توضیح داده که انا عبد من عبید محمد چیست. یک بار اگر بشه همین حدیث رو واگویه کنیم، توضیحات شو بدیم، چون خیلی عاطفی است و زیبا.
از جمله اون برنامه‌های راه روشن که الکلام یا جرل کلام حرف حرف میاره، هی توش داره ایجاد میشه، همین برنامه دوشنبه‌هایی که ما خدمت آقای دکتر شریفی هستیم. بحث پلورالیسم طلب شما بود، آسایش و آرامش، تفاوت‌ها و تناقض‌هایی که با هم داره. یک نکته جدیدی هم که الان فرمودند که فرمایش امیر کلام، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در اظهار ارادت و رابطه و جایگاه او با وجود نازنین حضرت پیامبر صلوات الله علیه ماست. همین جوری دارم می نویسم، انشاءالله در طول برنامه و هفته همراه باشید خدمتون تقدیم خواهد شد. بسیار خوب، دوشنبه روز اظهار ارادت و توسل به دو آقای جوانان اهل بهشت، حضرت کریم اهل بیت و حضرت ابل احرار امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیه ما صلوات الله، که خدا رو شکر میکنیم رزق ما هم شد به واسطه توسل به این دو وجود نازنین و بزرگوار بریم در خانه خدا. سوالات متعددی از سوی شما بیننده های محترم هم بیان شده که همکاران محترم من در بخش ارتباطات نوشتند راجع به بحث‌های مختلف آقای دکتر شریفی، که انشالله یکی به یک خواهم پرسید. منتها یک سوالی که خیلی ها، یعنی تعداد قابل توجهی تلفن داشتیم به صورت مشترک، خواستن که رساله حقوق حضرت سجاد علیه السلام یه معنای فارسی و ترجمه فارسی که همه فهم هم باشه معرفی می‌فرمایید؟
بله، اون دفعه گفتم بهترین ترجمه و شرحی که گویاست، رساست و خوب ترجمه شده، ترجمه از شرح تفکیک شده. کسانی که فقط ترجمه رو بخونن میتونن بدونی که به شرح رجوع کنن. ترجمه و شرح نراقی است که چاپ شده، مکررم چاپ شده. چونم میخواستم اینجا بیام معرفی کنم، گفتم ببینم زمینش الان تو بازار هست یا نه، بعد دیدم کاملا هم هست، فراوون هم هست. به برخی از دوستانم گفتم که برام برای خودشون تهیه کنن، هر کدومشون رفتن
بوده
و این رو تهیه کردن و خریدن.
رساله حقوق حضرت سجاد علیه السلام،
شرح نراقی.
خیلی خوب، من اجازه بدید که سوالی که در حوزه تقسیم بندی بندگان در فرمایش حضرات معصومین علیه السلام بیان کردن، سوالم این است که خب چون میخوایم طبقه بندی کنیم دیگه، ادای این دین و حق، یعنی حق الله که عبادت باشه، سه نگاه بهش شده همونطور که فرمودید. من میخوام بگم که خب اون گروه سوم که از روی اشتیاق و محبت برای خود خدا او رو عبادت میکنند و بندگی میکنند که تکلیفشون روشنه، اینا در اوجن. آیا اون دو گروه دیگر هم بر هم رجحانی دارند پیشتر از اون گروه سوم یا نه این دوتا با هم مساوی هن؟
بله خیلی طبیعی، خیلی سوالتون خوبه. فکر میکردم شما اینو نپرسید، بایدم خودم توضیح بدم، شما پرسید و خیلی هم خوب شدیم بپرسید. این بحث رغبت که حالا تو عربی رغبته، به دوستانم بگم گاهی اوقات بهم میگن که کلماتو درست تلفظ کن، اصرار دارم اگر عربی مطلبی رو بخونم حتما با اعراب عربی بخونم، مثلا العداله فلان، اما وقتی فارسی صحبت میکنم باز اصرار دارم مفرس کنم کلمات مفرس. گفتم ببینید چگونه به لهجه فارسی زبانو نزدیکتره همون رو بگید، اصلا میگن بهش میگن مفرس بشه، یعنی فارسی بشود تا میتونیم. مثلا میگیم العداله، تو فارسی وقتی میگیم همون رو ترجمه میکنیم، عدالت این است که یکم مصطلح تره، یعنی اگر قرار باشه عیناً همونا رو بگیم گاهی اوقات فارسی زبان ها از ما نمیپذیرن. مثلا تو زبان عربی اسکته، تو فارسی فلانی سکته کرد، نگید که داری اشتباه تلفظ میکنی.
از استادان ادبیات فارسی امروز هم تأکید بر این موضوع دارن که در عربی عدالت است و کرامت است و شرافت است و اینها، اما تو فارسی باید بگیم عدالت و کرامت و اینجور
باید تلفظ که مصطلح باشه، به گونه ای که به اصطلاح میگن تنفر از الفاظ حاصل
نشه.
که این رو چند نفر زبانشناس هم نوشتن، اگر میخوان رجوع کنم به کتابای. فقط یک نکته قبل از اینکه این رو بگم یادم افتاد، در مورد اون نویسنده که فهم بوده بود، چون نام مبارک آقا سید و شهدا رو دوباره به عنوان روز حضرت عالی آوردید، منم باز باید این نام مقدس رو با یک تعبیر کامل کنم، یک توضیح راجع بهش. فهمونم حسین رو دوست دارم به خاطر زحمتی که کشید، او تونست هویت بنی امیه رو رو کنه، بنی امیه‌ای که این اندیشه درشون حاکم بود که هر موقع ناآرام شدید با گناه، با سگبازی، با شرب خمر، با فلان، با فلان، با انواع معاصی آروم بگیرید، کاری نداره،
بند شهوات بودن.
خب آقا سید الشهدا فهمودن مثلی لا یبای مثله، فردی مثل حسین با فردی مثل یزید که اندیشه و روش، بینش و عملش بر این مبتنی است که ناآرام میشوم کام میگیرم آرام میشوم، ناآرام میشوم ستیز میکنم آرام میشوم، من حسین برای بندگی ساخته شدم و اینکه انسانها رو بنده خدا کنم، یزید برای نافرمانی ساخته شده، مثل من نباید با او بیعت کنه و الا شیعه منحرف میشه، او رو دوست دارم به خاطر اینکه جان داد، فرزندانش رو فدا کرد، یارانش رو فدا کرد، عزیزانش رو فدا کرد تا به من یاد بده مبادا اون اندیشه بنی امیه در زندگی تو هم رسوخ کنه، مبادا تو هم مثل همونو زندگی کنی که بخوای با گناه آروم بگیری. اگر در زندگیت بخوای با گناه آروم بگیری، راه بنی امیه رو رفتی، اگر راه بنی امیه رو بری، یا لیتنی معکم رو دیگه نمیتونی بگی، زیارت عاشورا رو دیگه نمیتونی بخونی. پس من حسین رو به خاطر اینکه اون بینش و روش رو معرفی کرد و من رو از دام اون بینش و روش نجات داد دوست دارم. چنین کسی لایق کوتاه آمدن و نوکری است، گرچه هیچ کس دیگه در آفرینش نباشه. این توضیح تکمیلی است.
متشکرم.
اما در خصوص رهبه و رغبه، ببینید هر کس که امید داره به یک شی، به همون مقدار ترسم داره از دست دادنش. حالا بحثمون اینه، بعضیا رغبتشون غالبه تو تعبیر حضرت، بعضیا ترسشون، بعضیا رویشون خوفیه. بیشتر میگه حال و حسده این که بیمار شم، سرطان بگیرم، زیر ماشین برم، برم تو جهنم، فشار قبل، اصلا به هیچی هم نمیخوام برسم، اصلا اونو ولش کن، پیشکش. بعضیا بیشتر تو اون قسمت خوف، ترس، عذاب براشون رنگ داره. بعضیا اصلا روحیه‌شون این گونه است، به نعمت‌ها و لذت‌ها بیشتر اندیشه میکنن. خب خداوندی که خالقه، روحیات گوناگونی به مخلوق خودش داره. میگه هم اگر در اون روحیه در تو غالب بود و بندگی کردی اونم درسته، این روحیه در تو بود بندگی کردی، کنار اومدی، کوتاه اومدی، اینم درسته. اما این رو بدون، اگر به جایی برسیم معرفت خوب پیدا کنیم که حالا بعدن فرق معرفت با علم رو یک روز با هم صحبت کنیم، اینو حتما توی دستنوشتاتون بذارین. اگر به این معرفت برسیم، بین معرفت با علم اینقدر تفاوت هست که یک ذره به هم شباهت ندارن. اگر به این معرفت رسیدی که من کیم، انبیا کیم، اوصیا کیم، بعد گفتی آقا اصلا ولش کن اون بحثا رو، وعده ها رو، وعیدها رو، من به خاطر اون شناختی که نسبت به شما پیدا کردم میخوام مطیعشم، این رو بدون، این مرحله بالاست. برای همین میگه و رضوان من الله اکبر، فهمیدن اونایی که به دنبال خوشنودی خدا بودند اون رضوان اکبره، که آقا امیرالمومنین فهمیدن نحنو رضوان الله و نحنو اکبر، کسانی که ما را شناختند، به ولایت ما پی بردند و خدا را به سبب ولایت ما بندگی کردند به رضوان رسیدند، که اکبر از بهشته، اکبر از فرار از جهنمه. مثلا بندگی ثمرش اینه، در دنیا انسان تربیت میشه. من حیات طیبه رو توضیح دادم، حیات طیبه غیر از حیات خبیث است. ما در دوران، ببخشید من خودم میگم، در دوران حیات خبیثه هستیم. حیات خبیثه اینه، ببینید بد میگیم، تهمت میزنیم، فریاد میزنیم، شهوترانی میکنیم، کامجویی میکنیم، ستیزجویی میکنیم، اطرافیان در امان نیستن، زندگیمون به زندگی است که کمی شباهت داره به غیر انسانها. این حیات حیاتی نیست که خداوند از انسان خواسته. خب به مقداری که بندگی کنیم، که بندگی رو معنا کردیم به کار گرفتن یک اعتقاد درست که محیط آینه است، من معیوبم، باید با یقین به وعده ها آرام بگیرم، عفو کنم، بگذرم، صبوری کنم، احسان کنم، کرامت کنم، با غیبت، نمامی، تهمت، دوبهمزنی، گزارش نویسی و غیره خودم آروم نکنم، خودم آرام باشم، اطرافیان در امان باشن. هر چی بیشتر ایجاد امنیت کنم من بنده ترم. خب خواستش بیشتر آیدم میشه دیگه. خواستش چیه؟ کم کم میبینم دیگه حسادت در وجودم نیست. به هر کس خدا نعمت میده میگم الحمدلله، من دیگه اهل این که برای کسی بزنم نیستم. به فلانی وام تعلق گرفتیم، خدا رو شکر فلانی تو قرعه کشی به نامش خونه افتاد، الحمدلله. نه اینکه به مزدی که همکارم خونه به نامش افتاد دیگه میان سوابق کهن و گذشته و همه رو توضیح میدم، این 3 سال مردود شده بود، این اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، بابا ولش کن، خونه به نامش افتاده، خودتو درست کن حسود. حسد اذیتت میکنه، اومدی با بیرونی درگیر میشی تا آروم شی، نعمتو میخوای ازش بگیری و چجوری میخوای بمیری؟
خب چیکار کنه که آروم شه؟
این بودن خداوند فرموده من لم یحسد فله الجنه، بنده من حسدو گذاشتم، اما اگه بگی خدا تو جبران کن، من کوتا میام، خب تو میخوای برای من بنده جبران کنی، من با امید به اون وعده تو کوتا میام، همین آرومت میکنه، هزاران برابر خدا در دنیا و آخرت جبران میکنه، وعده داده.
خب
کما اینکه آقا سید الشهدا به هور وعده داد، فرمود هور اینه تکلیفم، قضیه از این قراره و موضوع اینه، هر فهمود که آقا اینو این وعده ها من برم الان برمیگردم، که ماجرای هر و حکایتی که آقا سیدوشادا راجع به مادر هر فرمود خیلی شنیدنیست، اما باید میگم برسیم بیان کنیم.
ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب بعدم آسایش و آرامش اینا همش میمونه برای دفعه بعد.
میرسیم
به پرسش‌های این خواهر محترمون. خب اگه ممکنه
من 2 تا نکته دارم. یکی آثار عبادی، اولا برترینش همون عبادت از روی حب بود که اون رو گفتیم.
خب نه، بعد ایشون سوالشون همون سوال بنده بود که پاسخ دادین، که آیا اون 2 گروه دیگه بر یکدیگر برتری دارند یا در یک راستا؟
نه، اونا برتری ندارن. امشد که بر اساس روحیه و حالتی است که خداوند در انسان قرار داده، هر دوتاش یک نتیجه در پی داره، برتری نداره. فقط یک شق بر اون 2 شق برتری داره، اون حبه که هم بر ترس برتری داره هم بر رغبت برتری داره. یک بحثی داریم، یک ما سقف برداشت داریم، یک حق برداشت داریم. من اینو تون بگم، ببینید حق برداشت غیر از سقف برداشته. تو مثلا احادیث داریم هر کس به همسایگانشون نیکی کنه، به همسایه نیکی کنه، مثلا این مقدار پاداش، هزار هزار فلان حج. خب طبعا میگه پس دیگه الان هزار تا حج دارم، برای خودش مینویسه. اگر فلان کار رو انجام بده 100 حج، 1000 حسنه، 100 حسنه، 2000 حسنه، 1 میلیون حسنه، پشت هم یادداشت میکنه.
مجموعه موجودیش.
آره. ببینید ما اینا سقفه، اما سقف غیر از حقه. میگن آقا با این کارت حق داری 160 هزار تومان از حسابت بگیری، اما معلوم نیست مجوز داشته باشی، موجودی داشته باشی. سقف برداشت بیان میکنه حد اکثر ثوابی که به این عمل با شرایطش تعلق میگیره. این عمل اینقدر پاداش داره
به شرط که باشه.
آره، اما اون عمل رو با شرایط باید انجام داده باشی. گفتم اعتقاد داشته باشی، اعتقاد رو به کار گرفته باشی. بعد فهمودن بندگان من خیلی نیکی میکنن، اما اهل ترحم به دوستان و اهل ایمان نیستن. فهمودن هیچ عملی رو ازشون قبول نمیکنم. قبول نمیکنم یعنی چی؟ یعنی پاداشی براشون ذخیره نمیکنم. حالا این آقا پاداشی ذخیره نشده، میخواد بره برداشت کنه. سقف برداشت رو هی ذکر میکنه، میگه مگه نگفتی اگر کسی فلان کار رو انجام بده هزار پاداش، هزار پاداش رو بده. میگه برادر من، دوست خوبم، این سقف برداشته، شما عملت قبول نشده، حق برداشت نداری.
درسته.
ما بین سقف برداشت با حق برداشت نباید قاطی کنیم. مورد بعدی ایمان رو، اعتقادت رو اگر به کار بگیری، اصلا یقین و اعتقاد رو فکر میکنم باید یک بار دیگه توضیح رو تو 30 ثانیه بشنون. یقین یعنی با امید به وعده های خدا آرام شدن. گفتم یقین از ترکیب اصطلاح عربی یقن الماء فی الحوض گرفته شده. آب وقتی در استخر آروم میشه بهش میگن یقن الماء، آب آرام گرفت. وقتی با خدا معامله کردی، به وعده هاش اطمینان داشتی، آروم میشی. اون موقع نوبت میشه به عمل. این یقین چون تو رو آرام میکنه و آماده عمل میکنه بهش میگن یقین. خب اعتقاد داری که اطرافیان آینن، تو بیماری، بیماریت رو شده. حالا نسبت به کسانی که بیماری تو رو کردن، آقای امام سجاد تو رساله حقوقی که خواهیم خوان فرمود حتی کسانی که با بددهنی تو رو رنجوندن به گردنت حق پیدا کردن، حداقل فهموندن تو متکبری. فرمودن حتی اونام به گردن تو حق پیدا کردن. حالا اگر به کار بگیری، عفو کنی، به کار گرفتن اون بینش و اعتقاد چون برای اطرافیان ایجاد امنیت میکنه میشه ایمان. یعنی ما اعتقاد رو نمیگیم ایمان. اگر این اعتقاد عملی شد، اطرافیان گفتن آخیش عجب آدم خوبی، به این فرد میگن مؤمن. اما اگر این اعتقاد رو به کار نگرفت، میگیم ما که ندیدیم چیزی از ایمان، ترشح نداره، امنیتی برای ما حادث نشد.
30-40 ثانیه وقت داریم، ولی سوالی که الان مطرح میشه، اگر که این گونه است، خب پس ایمان دیگه بعدش تأکید بر عمل صالح چیه؟
همین.
خود ایمان یقین و باوری است که با عمل درست ظهور و بروز پیدا کرده.
خب میتونم بگم
شده ایمان.
میگم قید در زبان عربی، در زبان عربی یا توضیحی است یا احترازی. تمام شارحانی که ایمان رو خوب درک کردن و شرح دادن، قید عمل صالح رو قید توضیحی گرفتن. فهمیدم برای اینکه سوء استفاده نشود، برای اینکه بدونیم بابا این بکارگیری بعد از ایمان، هی گفتن عمل و عمل عملا صالحا، ان الذين امنوا
و عملوا الصالحات
و عملوا الصالحات. چرا این رو گفتن؟ که بدونن نمیتوانی اعتقاد رو از بکارگیری آن با انجام اعمال نیک جدا.
آقای دکتر شریفی خیلی متشکرم. از شما بیننده های محترم هم سپاسگزارم. خیلی از حرفامو موند، از جمله اینکه چرا میگید آسایش آرامش نمیاره، معرفت و علم چه تفاوتهایی با هم داره و حوزه های دیگری که انشالله بهش خواهیم پرداخت. ایامتون به کام و عزتتون مستدام. عاقبت همتون ختم به خیر. خدا حافظ شما.